أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة چهارم در بحث از احکام الرد، مرحوم شیخ باز متعرض تصرفات تکوینی منافی با صحت اجازه به معنای رافع موضوع اجازه تعرض این قبیل تصرفات شده، از قبیل اتلاف و استیلاد. آیا اتلاف احد المالین، اتلاف مبیع به بیع فضولی، مثلا مالک آمد و اون مبیعی را که فضولی فروخته بود از طرف او، اگر طعام بود مثلا خورد، او را تلف کرد به یک شکلی، اتلاف کرد، آیا این چنین تصرفی از مالک، یا عمه‌ای را مثلا مالک فضولی فروخته بود بعد این استولدها ام ولد شد، ام ولد را نمیشه فروخت دیگه، تعتق من حصتها بعد حیات موت مالک، اون اتلاف یا این اخراج از صلاحیت انتقال، آیا اینها موجب این خواهد شد که بعد اجازه که آمد اجازه یقع باطلا مطلقا، یا یکون هناک تفصیل؟ ممکنه از عبارات شیخ استفاده بشه باز تفصیل بین دو صورت، دو مبنا، مبنای کشف حقیقی یا مبنای نقل و کشف حکمی. بر مبنای کشف نقل یا کشف حکمی گفته میشه بله این چنین تصرفات رافع موضوع صحت اجازه است، فیقع الاجازتو باطله، از باب عدم موضوع، نه از باب اینکه اینها رده، قبلا هم گفتیم از باب اینکه دیگه موضوعی نمیذاره برای، چون بنابر نقل میخواد از زمان اجازه منتقل بشه این مال، مال تلف شده، بیع تالف، بیع چیزی که نیست، اشترط فی صحت النقل والانتقال والبيع، اینکه مبیع موجود باشه، یکی از شرایط وجود مبیعه، و چون بیع بنابر نقل زمان اجازه انجام میگیره متحقق میشه و در اون زمان نیست ای یا این ام ولد است، پس بیع باطل، اجازه باطل، موضوع صحت اجازه در کنید. اما علی الکشف ینعکس، یظهر بر این که این آقا اصلا تصرفش بیجا بوده و تصرفش در مال غیر بوده، مال غیر را خورده، چون از زمان فضولی بنابر کشف حقیقی این مال داخل شده در ملک مشتری، پس وقتی این مال را مثلا اتلاف کرده، مال دیگری را اتلاف کرده یا ام ولد شده، پس بنابراین اونجا قد استولد امت الغیر مثلا، فیقع اون اتلافش موجب زمان، اما غیرش هم اینم مثلا زامن خواهد شد، اگر ای گفتیم این عیبی باشه، نقصی باشه، داریم اما زامن مال، قیمت مال میشه برای مشتری علی الکشف، پس علی الکشف تصح الاجازه و یکون التصرف المتلف موجبا لترتب اثر زمان مثلا موجبا للضمان. این تفسیری است که شاید از عبارات شیخ این تفسیر هم استفاده بشه، ولی صحیح این است که اتلاف مبیع موجب بطلان اجازه است حتی علی الکشف، مانند تلف مبیع که قبلا ما تلف را بحث کردیم، اتلاف را شاید جای مستقلا بحث نکردیم، یا شاید اشاره هم کرده شده در بعضی از ابحاث گذشته. اتلاف علی الکشف هم یوجب البطلان، چرا؟ به جهت اینکه چه متلف خود مالک باشه، چه متلف شخص دیگری باشه، بعید نیست گفته بشه اتلاف ملحق به تلف. در تلف ما گفتیم که تلف مبیع موجب قبل از اجازه موجب بطلان و انفساخه و در اونجا وجوه متعددی ذکر کردیم. یه وجه این بود که عقد حقیقی و اون عقد تعهد معنوی و اراده مالک با اجازه متحقق میشه که اون رکن معنوی عقده، نه رکن انشائی، گرچه رکن انشائی با بیع فضولی انجام میگیره ولی رکن معنوی عقد که تعهد مالکه با اجازه متحقق میشه. و یشترط وجود المبیع والعین المباعه، اشتراط وجود العوضین در زمان کل از رکنین، نه فقط زمان رکن انشائی، در اون زمان دوم هم بایستی این عوضین وجود داشته باشه. این یه بیان بود که اونجا گذشت. و بیان دیگری که اونجا گذشت این بود که تلف المبیع قبل القبض من مال مالکه بود و اینجا اجازه یلزم من صحته علی الکشف الحقیقی، عدم صحته انفساخه که موجب لغویت صحت اجازه بود. این بیان دوم شاید در اتلاف نیاد، چون تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه شاید کسی بگه این مخصوص به تلفه، یک انفساخ و بطلان تعبدی بود، اون روایت ثابت شده بود. در هر اتلافی این گفته نمیشه، در تلف قهری گفته میشه. اما لو اتلفه شخص ثالث ایسه من مال باید، مال المشتری قاتل، اما اون زامنه برای مشتری. اینجا هم همینجور میگیم، بنابر اینکه کسی مالک اگر خورد مال مبیع را بعد اجازه کرد به فضولی را، اینجا اون از اول مالک شده، اینم اتلاف کرده، او یرجع الی بدله فلا ینفسخ، چون قانون تلف اینجا صادق نیست، اتلافه، اون مخصوص به تلف. ولی اون وجه اول اینجا میاد که ما در اون رکن معنوی هم نیاز داریم به بقاء این مال. این مال تا باقی نباشه در حقیقت این معامله بی موضوع، در رکن معنویش هم اون جزء بیع تعهد و تعاقد معنوی هم عقد معنوی هم بایستی موضوع باشه تا بشه این عقد معنوی رو انجام داد. اینی میشه اینجا یه بیان دیگری هم براش بیان کرد که در حقیقت یک تحلیلی برای همین شرطیت وجود عوضین در هر دو رکن عقده، هم رکن انشائی هم رکن معنویش، هم عقد انشائی هم اون عقد حقیقی که به اجازه متحقق میشه، عقد المالک. بیانش اینه که این اجازه در حقیقت نفوذش از باب اینه که این آقا مالک این ماله و ولی این ماله و میتونه تصرف کنه در این مال و داره با اجازه این تصرف رو میکنه، ولو از اول تملیک از اول رو میکنه به امضای اون عقد انشائی گذشته که بنابر کشف از اول مؤثر میشه، کشف حقیقی. پس بایستی در زمان اجازه این واجد شیئی باشه که له علیه الولایه فی التصرف. با فرض اتلاف دیگه اون شیء نیستش تا اینکه ولایت برش داشته باشه و بر نقلش ولو از گذشته به دیگری. اگر خودش تلف کرده، خب خودش موضوع چیزی رو که موضوع چیزی رو که ولایت برش داشته از بین بردی ها نیستش تا اینکه برو ولایت داشته باشه. اگر دیگری برده اتلاف کرده باشه، شخص دیگری اتلاف کرده باشه، خب او زامنه و مال مالک مبدل شده به بدلش در ذمه مثلا اون غیر که اتلاف کرده. خیلی خوب، پس در حقیقت ولایت بر بدل داره نه بر مبدل. بازم مبدل از بین رفته، این حالا میخواد یه تصرفی را بر چیزی تنفیذ کنه که اون چیز نیستش، موجود نیست در خارج، با انتفاع مبدل و انتقال ذمه به اشتغال ذمه متلف که شخص دیگری باشه به بدل، ولایت مالک بر بدل میره نه بر مبدل. مبدل دیگه از بین میره. این حالا مالک بدله، مالک مبدل که نیست در عرض ملک بدل. پس اون ولایتش از او آمد روی ای، دیگه بر او ولایت نداره. دو تا ولایت که نداره، بر او دیگه ولایتی نداشته نداره. حالا داشته قبل از بین رفتنش و اتلافش، ولی بعد از اتلاف ولایتش انتقل الی بدله. بدلش رو اگر میخواد بفروشه، بله میتونه بفروشه، ولی بایستی بیع جدید کنه، چون بر مبدل، بر بدل به انشائی واقع نشده. اون رکن اول بر مبدل بود نه بر بدل. پس بر اونی که بیع انشائی واقع شده بود ولایت نداره، حالا بر اونی که ولایت داره که بدلشه، رکن عقد انشائی که عقد فزوریست، بر او واقع نشده بود. بله دیگه، مبیع اگر نوعی باشه که ائتلاف درش معقول نیست، کلی باشه. لابد بحث ائتلاف جاییست که اون مبیع فزوری شخصی باشه، کلی که تلف نمیشه، کلی در ذمه. پس بنابراین نکته این که ما در اونجا گفتیم ائتلاف هم ملحق به بدله، به طرفه، بنابراین وجه اول که شرط است وجود عوضین در معاوضات در هر دو رکن، هم رکن انشائی بیع هم رکن حقیقی و معنوی بیع که قائم به مالکینه، که در زمان اجازه متحقق میشه این دو. پس بایستی عوضان در زمان اجازه موجود باشن اگر تلف شده باشن یا اتلاف، حتی علی الکشف الحقیقی تبطل. نکتهش ممکنه این باشه که بنابر کشف حقیقی درست ملکیت از قبل میاد، ولی بالاخره اعمال این ولایت تملیک در زمان اجازه است. و این زمان اجازه باید چیزی رو داشته باشه، متولی او باشه، ولی او باشه، سلطنت در تصرف بر او داشته باشه تا بتونه این را انجام بده، اونجایی که اون شیء منتفی شده ولو به اتلاف غیر. دیگه حالا این ولایتش بر مبدل از بین رفت شده، اگر ولایتی باشه در فرض وجود زمان و بدل در ذمه اون متلف، ولایت رفته به بدل و بر بدل که بیع انجام گرفته شده، بر مبدل بیع شده بودم که حالا با انتفاعش دیگه ولایتش ازش سلب شده و منتفی شده، سالب به انتفاع موضوع شده. پس صحیح این است که حتی علی الکشف الحقیقی اتلاف و از بین بردن موضوع موجبه بطلان و رفع محل اجازه میشه در حیات، چون اجازه دیگه محل نداره. تفصیل بین کشف و نقل درست نیست در اینجا. و اما این موضوع اتلاف، موضوع استیلاد هم اگر استولد اما ولده، اون هم در حقیقت بایستی دید که اون البته اتلاف حقیقی نیست، اتلاف شرعی است، چون شارع حکم کرده مثلا که ام ولد یک شائبه از حریت درش هست، یک نفحه از حریت، بویی از حریت برده به ام ولد شدنش. مثل جایی که شارع اگر حکم کرد مثل ملک احد العمودین که این حر میشه، اینم اتلاف، اتلاف شرعیه در حقیقت. اون یعنی اتلاف شرعی است. اینجا در حقیقت بایستی دید که اون دلیلی که گفته لا یجوز بیع ام ولد، ام ولد رو نمیشه فروخت، ظاهرش چیه؟ چون یه حکم تعبدیش آمده گفته ام ولد قابل فروختن نیست، چون هم هنوز امه است، حر و حر نشده، هم در این حال نمیشه فروختش، با اینکه مملوک، ملکیتش رو الغا نکرده مثل حر، ولی اینو حجری روش گذاشته در حقیقت، اینو محجورش کرده از خود، با حفظ مملوکیتش و مالیتش یه محجوریتی بهش داده. حالا این محجوریت مانع از بیع شده، چون همون دلیل حجر میگه ام ولد نمیشه فروخت. باید ببینیم مستظر از این دلیل چیه، که مستظر ظاهرش اینه که ظاهرش هم همین باستی باشه که ام ولد تصرفات مالک و اعمال ولایت مالک برش نافذ نیست، یعنی ولایت مالک را برش محجور کرده. اگر این ظاهر دلیل ام ولد باشه، لا یباع ام الولد، یعنی مالک محجوره، بله، این وقت ظاهرش اینه که دیگه مالک به اجازه هم نمیتونه اینو بفروشه، همچنان که مستقلا نمیتونه اینو بفروشه، به اجازه هم نمیتونه اینو بفروشه. دیگه فرق نمیکنه زمان تملک و ملکیت از قبل بیاد یا از زمان اعمال تصرف بیاد، چون دلیل حجر آمد ولایت مالک را محجور کرد و در اجازه بالاخره ولایت مالک رو میخواییم، بایستی این مالک ولی باشه تا بتونه اجازه بده، تا اجازهش اجازه ولی باشه، نه اجازه من لیس به ولی. با اون دلیل آمده گفتی حالا لیس به ولی، علا ام الولد لیس ولی، مالک هست ولی ولی نیست، چون حجر شرعی آمده روش، حجر شرعیان آمده روی این مال و این حجر شرعی ولو تحدیدی در تقییدی در ولایت مالک قهرن بر این قبیل تصرفات ناقل بیع و امثال اینها. پس این اجازه من له الولایت والحق و على تصرف ناقل نیست و اجازه دیگه اثر نداره حتی على الکشف، چون بنابر کشف هم کشف از ملکیت از قبل وقتی است که اجازه ولی باشه تا کاشف بشه از ملکیت از قبل، نه اجازه من لیس ولیه، ولی خود فضولی اجازه میکرد راحت میاد کاره، اجازه من هو ولیون. اینجا این آقا ولایتش چون سلب شد علل کشف همین اجازه اثر نخواهد کرد. اما اگر ما از دلیل عدم صحت بیع ام ولد این معنا رو استفاده نکردیم، این تحلیل ها هم درش اعمال نکردیم، گفتیم لا تبع ام ولد یعنی انشاء بیع بر ام ولد نشه، بیع انشائی نشه بر ام ولد، نه فقط بیع، نه تصرف مالک این حرف رو، یعنی کسی بخواد انشاء کنه بیع ام ولد رو، مقتضای عمومات صحت بیع کل مملوکه، چه ام ولد باشه این امه چه نباشه، بخواد ملکیتش که هست، مقتضای عمومات صحت بیعشه، چه مال مملوکن لمالکه حتی بعد سیرورتی ها ام ولد. دلیل آمد گفت که بیع ام ولد جایز نیست، این دلیل مجمل مفادش میشه، ما میگیم مفادش اینه که اونجایی که بیع تمام عیار بخواد بکنه، اما جایی که بیع انشائی را بخواد بکنه در زمان ام ولد، اینجا که زمان بیع ام ولدیش که بیع نشده، بیع قبل از ام ولدی شده، بیع انشائی اقلا وقع قبل سیرورتها ام ولد، و ظاهر دلیل مخصص اون عمومات صحت بیع در هر مملوکی در هر ملکی از طرف مالک مقیدش که این مقید شرعیه، اینجا این مقید آمده فقط این را بیرون کرده که ان یباع ام ولد لا یجوز، ظاهر یباع این که به انشائی هم بعد از ام ولدیش انجام بده، اجازه که بیع نیست، انشائن بیع اون جدن اونجوری اراده جدیش به لحاظ اراده جدی بیعه، اون رکن بیع داره، اون رکن انشائیشه که نداره، و ظاهر روایت مثلا یا اقلا روایت مجمله، اون دلیلی که قائل بر ظاهر دلیل مخصص دال بر عدم صحت بیع ام ولد اینه که خود بیع انشائی هم در زمان ام ولدیش انجام بگیره، چون بیع ظاهر در هر دو رکنه، نه فقط اون رکن معنوی، مثلا کسی اینجا تعبیر داشته باشه در اون مخصص در ادله عدم جواز بیع ام ولد که به قدر متيقنش اونجاییست که بیع انشائی هم در زمان ام ولدی انجام بگیره، چون این مقید اطلاقات صحت بیع کل مملوک یقتصر على المقید على قدر متيقنش، اونجایی که هر دو رکن در زمان ام ولدی انجام بگیره، در صورتی که اینجا یک رکنش در زمان ام ولدی انجام نگرفته، در زمان غیر ام ولد نبودنش انجام گرفته، که اگر این را کسی استظهار کنه وقت باز هم بایستی بین کشف و نقل فرقی نذاره، علی نقل هم باز این حرف درسته، بگیم اونجا هم مقتضای عمومات صحته، خرج نامن به این مخصص، این مخصص هم بیش از این موردی که هر دو رکن عقد در زمان ام ولدی انجام بگیره نداره، شاید شاید دلش نمیخواست انشاء بشه مثلا بیع ام ولد، این حالت انشاء مثلا نکته‌ای داشته باشه در مال خصوصیت میدین درش، پس بایستی مجموع رکنین دل معامله که هم انشاء عقد بیع و هم موافقت مالک و اون عقد تعهد جدی مالک و رضای باطنی مالک، هر دو اگر در زمان ام ولدی شد این خرجه بالمخصص و اون روایات از عمومات صحت، و پس در معادای این، در جایی که انشاء وقع قبل، ولی خب اراده مالک و رضای مالک و تعهد مالک، تعاقد مالک وقع بعد، اینجا این مشمول اون روایات نیست. نه هر دو ظاهرش هر دوست دیگه، کلمه بیع دیگه، بیع که بیع الاشکال ظاهر در هر دو، بیع بیع صحیح هر دوست. وقتی میگه باع بیع، ظاهرش هم بیع صحیحه، نه بیع فاسده، که بیع صحیح هر دو رو داره، هم بایستی رکن معنویش داشته باشه، هم بایستی رکن انشاءی داشته باشه. پس کسی بگه قدر متحقنش این دوتاست، هر دو باید باشه تا بشه بیع. بیع شرعی، بیع چیز اینه، لا تبع در این ادله اینجوری ناظره به بیع صحیحه، نه به بیع باطل. بیع ام ولد را انجام ندید یعنی بیع صحیحه با جامع شرایط، این لیسه به صحیح و باطلون چون ام ولده. پس بنابراین کسی استظهار کنه از اون روایات اگر این معنا را که این یک حکم تعبدیش علی خلاف العمومات، پس ما هستیم اون مقداری که قدر مفاد دلیله، دلیل هم چون آمده بیع تصرف، اینا درسته تصرف دارای اون جنبه معنوی و رضای مالک هست، ولی جنبه انشایی هم درش عقص شده، ولی بیع نیست، ولی اجازه به تنهایی بیع نیست، اگر منظم نشه بش بیع فضولی و منصوب نشه بش بیع نیست. در حقیقت اون به لحاظ اون جنبه انشایی که منتسب میشه بش به با اجازه به مالک میشه بیع المالک، مثلا به انشائی هم میخواییم در تحقق بیع المالک. پس اگر گفت مالک حق نداره بفروشه ام ولد را، یعنی جایی که هر دوتا در زمان ام ولدی انجام بگیره، هم انشائ بیع هم رضای مالک. اما اگر احد هما قبل بود که انشائ فضولی بود، بعد در زمانی که میخواد اجازه کنه مالک، این ام ولد شده باشه، اینجا مشمول اون مقید نیست. لا اقل از اجمال مرجع در به عمومات صحت این دیگه، یا این باز اثبات میکنه صحت به اون ولد را حتی علی نقل، اگر این بیان درست بشه دیگه، فرقی باز بین نقل و کشف نخواهیم گذاشت. ولی مستظهر از روایات همون معنای اوله، یعنی بدون شک ظاهر روایات نهی از به عموم ولد یا منع به عموم ولد که این است که این شاعر میخواد یک نوع محجوریتی در ولایت مالک ایجاد کنه، که مالک بعد از اینکه این ام ولد شد دیگه حق مطلقش محدود میشه، چون یه ولدی داره حر، این امه اینجا حق دیگری آمد مزاحم حق پدر شد، حق اون حر مولود که این امه تعتق من حصته بعد از فوت چیز، این حق دیگره در حقیقت. پس در حقیقت ظاهر اون روایات اینه که مالک ولایتش بر این مال محدود میشه، چون حق دیگری در وسط آمد، مثل عین مرهونه بنابر عدم جواز بیع عین مرهونه، یا مثل موارد دیگر، مثل حجری که در باب افلاس هست، چون حق دویان متعلق میشه قهرن بعد از حکم حاکم به این که در این اموال حقی داشته باشند. از باب یعنی عرف از اون روایات و متشرعه اینجوری میفهمند که این یه نوع حجریست بر مالک، شبیه حجر مفلس، بر مفلس که به سبب افلاس حجر میشه بر اموالش، یا مثل مثلا حجری که در رهن هست، بنابراین که رهن را نمیشه فروخت. و این معناش اینه که پس ولایت مالک بر این تصرف دستش گرفته شد به دلیل حاجر، اون دلیل ملاک حاج، وقتی گرفته شد پس حالا این ولی نیست تا بتونه اجازه کنه. و اشتراط فی صحت اجازت فی صحت عقد بزرگی که این ولی باشه حتی علی الکشف الحقیقی، چون کشف حقیقی گفتیم در ترتب اثره، اما ولایتش رو باز داشته باشه مجیز حین اجازه تا بتونه اجازه بکنه، تا بتونه کشف حقیقی درست بشه از قبل، ملکیت از قبل. آره دیگه، همین حق ابقاش تا اینکه بمیره پدره، همین حقش دیگه، حقش همینه. بله خب رضا میگه اگر برد مرد قبل از پدر یرجع و ترجع العمل تخرج عن کنم ولد، اینم داره تا بمیره، اینم اتفاقا مؤیده. اونجا میگن اگر ولد بمیره دیگه این از برمیگرده عمه ای که یجوز و بیعها و تصرفیها و تصرف ناقله، مالک میتونه بفروشه. خیلی خوب، شارع حفظ کرده حق این ولد را، گفته چون محتملا این قبل از او بمیره، که غالبا هم اینجوریه، پدرها قبل از پسرها بمیرن، این را حفظ کرده برای او، برای احتمال اینکه این بمونه بعد، چون این احتمال هست، شارع اینه دیگه از حسه او قرار داده، مادام موجودن البته، اگر فوت کنه باز ترجع و مولد امتن صرفه یجوز و بیعها و نقلها. این اتفاقا مؤید همینه که مفاد اون روایات چیز تعبدی صرف نیست، این ازش استفاده میشه که این یه نوع حقی برای حریت برای این زن داده شده به لحاظ ولدش، یا به ولدش داده شده به لحاظ مادرش که احد العمودین دیگه، یعنی تنعتق علیه. از این بحث رهن مالک هم مشخص میشه که اگر گفتیم رهن اینو عین مرهونه جایز نیست از طرف مالک، اگر قبل از اجازه رهن کرده بودیم به بیار، بعد میخواد اجازه کنه اون به سابق را، رهن باطل میشه. مرحوم شیخ میگه علل کشف رهن باطل میشه، اینجا معلوم میشه نه رهن باطل نمیشه. اگر رهن منافات نداشته باشه با بیع، بگیم یجوز و بیع العین المرهونه، خب هر دو صحیح میشه، مثل اجاره میشه که گذشت در اون جهتی سابقه، هم رهن درسته هم بعد اجازه کرد ملک دیگری واقع میشه، منتقی میشه، ولی اون آقا حق فسخ پیدا میکنه چون رهن مرهون بودن، یه نوع نقصیست در این مال. مثلا اگر گفتیم عین مرهونه لا یجوز و بیعها من قبل مالکها، اون وقت اینجا این بلابرکش لا یظهر بطلان الرهن بل بالعکس تصرف الرهن مانع از صحت اجازه میشه حتی علی الکش، چون دیگه بعد از رهن، وقتی که رهن را انجام داد گفتیم اسبق التصرفین یتقدم علی دومی، نه اسبق الملکین، میزان به سبق ملکیت نیست، به سبق تصرف و اعمال ولایته، چون در وقتی که رهن کرد ولایتش بوده حتی علی الکشف الحقیقی، چون ولایت لا ترتفع، ملکیت ترتفع، ولایتش بوده، پس تصرف واقع صادر من اهل واقع فی محله، بعد که میخواد اجازه کنه حتی علی الکشف ولایت نداره دیگه، این مرحوم لا یجوز بیعها، حجر در ولایت مالکه، پس حق این نقل رو نداره، اعمال اجازه رو نداره تا اینکه علی الکشف از اول یقع فی ملک الغیر. اون هم حکمش از این بیان مشخصه. جهت پنجمی که باز شیخ متعرض شده در این بحث ها تحت عنوان آخرین جهت این مسئله است، تصرفاتی که منافی نیست واقعا با صحت بیع فضولی، یعنی رافع موضوعش نیست، ولی بحث در اینه که این تصرفات آیا موجب بطلان اجازه میشه با اینکه رافع موضوعش نیست واقعا، یا موجب بطلان اجازه نمیشه، که در این جهت در حقیقت شیخ در رد بودنش بیشتر بحث رو میبره، از قبیل عرضه کردن مبیع فضولی دو مرتبه از طرف مالک عرضش کنه برای بیع، یا انشاء یک بیع فاسدی بر او، یه بیعی برش بکنه بیع فاسد باشه، لیسه بیعن صحیحا، بیع فاسدی انجام داد، فروخت بعد معلوم شد که این بیع فاسده، بیع دو بود فاقد سمن مجهور بوده، نم چی بوده، یا مثلا عوض مال او نبوده، مال مخصوب بوده، بالاخره تصرفات از این قبیل که اینها شرعن و واقعا منافات با صحت اجازه کشفن یا نقلن نداره، مجرد عرضه کردن یه چیزی به بازار این که موضوع اجازه رو از بین نمیبره، مقصود از این که منافات نداره یعنی موضوعش رو از بین نمیبره، تصرفاتی که این تصرفات موضوع اجازه رو از بین نمیبره و هیچ گونه منافاتی با ارتفاع موضوع اجازه و صحت اون عقد فضولی به اجازه نداره، نه اصلش نه اطلاقش، این بحث میشه که اینه که نداره، پس چرا بحث میشه از این که اجازه باطل میشه یا نه، چون توهم شده که اینها یه نوع در حکم رد، با این که موضوع رفع نمی کنه و منافات نداره با صحت عقد فضولی به اجازه حتی با اطلاقش اصلش، در این حال ممکنه، یعنی شیخ ادعا کرده که اینها رد فعلی است، و حکم رد فعلی داره. این جهت پنجم از بحث. در این جهت هم ایشون تفصیل دادن بین دو فرض. باشه برای روز آینده یه چیزی بمونه.